اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شام رحلت حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها است و حضرت ایشون به خصوص حق عظیمی گردن ما دارن. وقتی خانه امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شدند که اوج تنهایی و قربت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها میبایست این سنگر پر میشد، این خلاء از بین میرفت. خب خدای متعال با هدایت هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن به برادرشون عقیل، شاخصه هایی رو فرمودن، نعمتی رو به امیرالمؤمنین علیه السلام عطا کردن، بانویی که هم از جهت اصالت و هم استحکام در ایمان و یقین و هم محسنات مختلف دیگه، مثل شجاعت، مثل عزتمندی، مثل استقامت، خب از این پیوند مبارک و میمون چهار میوه بهشتی خدای متعال به امیرالمؤمنین عطا کرده. گل سرسبدشون حضرت عباس علیه السلام، حضرت جعفر، حضرت عثمان و حضرت عبدالله، که این چهار بزرگوار مثل خورشید و ماه‌های فروزان قبل از این که بیان به این دنیا، قبل از این که این پیوند ایجاد بشه، بشارت حضورشون و ظهورشون رو خدای متعال دادن به مادر، یعنی به فاطمه ام البنین. اعتماد خدای متعال به این بانو نکته خیلی مهمیه. قبل از این که همسر امیرالمؤمنین علیه السلام باشن، در عالم رؤیا این شرایط رو دیده بودن، طبق نقل هایی که حالا هست. وقتی هم که این چهار فرزندشون به بار نشستن برای یاری امامشون، این مادر تأکید و توصیه و تحریص جدی داشتن، که در یه نقلی وقت خروج از مدینه فرمودن کونو فدا لأخیکم حسین، شما برای برادرتون حسین باید جان خودتون رو فدا کنید. یه وقتی یه کسی، مادری، مادر شهیدی راضیه، میگه من راضیم به رضای خدا، هرچه پیش آید خوش آید. موقع اعزام نیرو، زمان جنگ، بعضی ها که خیلی سخت راضی می شدن اصلا بچه هاشون برن، بعضی هم که اصلا اجازه ندادن. بالاخره المال و البنون زینت الحیات الدنیا، از زینت دنیا چشم پوشیدن خب سخته، اونم اگر مادر باشه، زیور و زینت هم اگر بنون جوان باشه، فرزندش باشه، پسرش باشه، سخته. تعلق جدیه، تو همه هست. خیلی ها بودن متدینین و حتی انقلابیینی که به ای نحو امکان مانع می شدن بچه هاشون جبهه برن، یا اگر هم جبهه رفتن دیگه تحمل کردن دیگه. این فرق میکنه با یه مادری که محصول زندگیش با امیر المؤمنین خب متفاوته. آبه کسی یه زندگی عادی داره، یه همسر عادی داره، محصول زندگیش با امیر المؤمنین 4 فرزند رشیده، اون هم بالاخره برای طایفه‌ای مثل طایفه حضرت ام البنین که طایفه‌ای شجاع مبارز مقتدرن، برای اونا پسر خیلی مهمه و با اینکه این پسر جنگاورم باشه. خب حالا زندگی کنن با امیر المؤمنین، امیر المؤمنینی که خب بالاخره اون موقع جایگاهش در عرب و عجم مشخص، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، به قول پیغمبر اکرم خشنون فی ذات الله، در و تخته به هم جور شده کامل با پیوند از ام البنین نسبت به امیر المؤمنین. محصول زندگی با امیر المؤمنین 4 جوان رشید این چنینیه. حالا این مادر در بد و خروجشون از مدینه که حالا خیلی آهنگ جنگم اون روزهای اول خیلی جدی نیست، البته خطر هست، اونها هم مسلح رفتن ولی دیگه برای جنگ مستقیم نرفتن، انما خرج طور طلب الاصلاح فی امت جدی، ولی ناگزیریم از جنگ. بعد به خروجشون از مدینه، نه مکه که دیگه اونجا قطعی شده بود، من کان فینا بازلن مهجتا مبتلن علا لقاء الله نفس فلیرحل معنا، بعد به خروجشون از مدینه حضرت ام البنین به فرزندانشون فقط نفرمان که شما یاری کنی کمک کنی، فرمان شما 4 برید خودتون رو فدای امامتون کنید، فدای برادرتون کنید. مادر یه چنین جایگاهی، خب این نشون میده در اوج بصیرت درک، همون موقع هم بودن کسانی از منصوبین امام حسین علیه السلام که خب با امام حسین همراهی نکردن، توصیه هم میکردن امام حسین نکن نرو، میانجیگری هم کردن، فامیلای درجه 1 هم بودن، اقوام درجه 1 هم بودن. اینجاها توی این گذرگاه ها شخصیت حضرت ام البنین سلام الله علیها مشخص میشه. وقتی مادری میگه برو پسرم سپردمت به خدا، سپردمت به خدا خیلی خوبه، خب اگه این جنازش برگشتی چینی چی؟ خدای من به تو سپردم، آخه اینجوری خیلی فرق میکنه. مثلا برو برای قربانی شدن، کنو فدا ان لأخیکم الحسین، برید فدای برادرتون حسین بشید، برید فدا بشید تموم شه بره. این که تو مدینه منوره قبل از حالا اون ماها قصه و برو و بیا، اونجا حضرت ام البنین که خب اینجا سن شریفشون خیلی بالاست، خیلی بالا، اونجا حضرت ام البنین اینجوری فرزندانشون رو راهی کنن، نوجوان هم نیستن، مثلا ابوالفضل عباس علیه السلام 35 سالشونه، خودشون دارای 4 فرزندن، برادران دیگه شون هم همینجور بالاخره جوان رشیدن. حضرت ام البنین سلام الله علیها معصوم هم نیستن، حجت خدا هم نیستن، بگیم از حجج الهی هن، مثلا از معصومین هن، از خاندان انما یرید الله لیذهبنکم رجس اهل البیت، نه اینجوری هم نی، خانوم طبیعی جامعه عمومی اسلامیه. وقت چجوری میشه شأن کفویت امیر المؤمنین پیدا میکنه؟ یه خانوم عادیه، عقیل میرن میگردن تا ایشونو پیدا میکنن، به توصیه امیر المؤمنین که فرمودن برید یک خانوم شجاع از یه قبیله، خب اینا البته همش درسه دیگه، ما اگه قرار زندگی جهادی بکنیم آیون برن در خانه هایی رو بزنن که رگه های از شجاعت دینی، بصیرت دینی، فهم و درک دینی درش باشه. جزو شاخصه های همسر انتخاب کردن باید باشه اینا دیگه. ولی بعدش آدم هرچی تلاش میکنه فرزند تربیت کنه میبینه نمیشه، میگه به مادرش رفته. از اون برم همینجور خانم ها میخوان بله بگن به آقایونی که اومدن در خونه، بالاخره یه جوهره هایی از این مرد باید ببینن، سراغ بگیرن. ما فرزندمون که بناست عمرمون رو براش بدیم، بناست از پشت این مرد بیرون بیاد، این مرد خودش داره چه قابلیت هاییه. اینا همش مهمه توی اون شکلگیری نظام فاخر و حیات بخش اسلامی. از این ابتدا اینها خیلی مهمه، تک تک انسان ها. ها همینجوری سر بزنگ، همینجوری از هر طرف اومد، کی توصیه کرد بریم ببینیم چی میشه. اون حد اقله. چرا امیرالمومنین توصیه میکنن و شاخص هم میدن؟ عقیل این شاخص ها درش وجود داشته باشه، برو سراغش برای ازدواج. نه آقا همینقدر که متدین باشه بسه. نه کی گفته همینقدر که متدین باشه بسه؟ بعد چقدر هم بی تعلق. یه وقت شما به زر و زیور تعلق داری، یه وقتی هم نه به شیره جانت، به فرزندت. عمق فهم و درک حضرت ام البنین سلام الله علیها را آدم اینجا میتونه متوجه بشه. تو وقایع مدینه کاملا درک میکنن امام حسین برای چی دارن میرن. خیلی توصیه کردن سید الشهدا نرو، ایشون نه تنها نفرمود نرو، انجام نده، چون دیگه جایگاه مادریه دیگه. تو بحث ازدواج وقتی سوال شد و بحث شد که بله ما حاضریم، قبول میکنیم و خادم امیرالمومنین حاضر بشه فاطمه ام البنین در این خانه، بهشون گفته شد نه خادم، نه ایشون نمیاد این خانه خادمی کنه، ایشون میاد بانوی این خانه باشه، خانم کریم با کرامت، بانوی بزرگوار، زوجه امیرالمومنین بشه. گرچه خودش بعد به آمدن خانه ابراز داشت که من آمدم خدمتگزاری بچه های فاطمه بکنم، ولی نه عقیل نه امیرالمومنین اجازه ندادن با این سبقه حضرت بیاد وارد این خانه بشه. یک خانم بزرگواری میاد میشه زوجه امیرالمومنین تو این شأن، شاخص میده امیرالمومنین برای این ازدواج. جان کلام این که حضرت ام البنین نه تنها مانع نمیشن از امام حسین، بلکه خوب درک میکنن و میدونن حسین ابن علی راهی جز مبارزه نداره و در این مبارزه هم نیاز داره به فدویانی و فرزندان من برن. وقتی شما تو کربلا گیر میکنی، یه نفر میگه بچه منو فدای امام حسین بشه، کربلا دیگه کار از کار گذشته. نه، اینجا مدینه است، اون اتفاقی نیفتاده. هنوز امام حسین خیلی راه ها رو میتونه بره تا مثلا جنگ نشه. حالا دیگه مثل همین امروز خیلی ها سعی میکنن خیلی راه ها رو برن که مثلا تموم نشه. خب ادبیات آقای اوباما رو دیشب آدم گوش میده، ادبیات رئیس جمهور خودمون هم گوش میده، چقدر تفاوته تو نگاه های این دوتا. هی تفاوت وجود داره، دوتا رئیس جمهور هم. خب حتی ایشون انقلابیه، مؤمنه، روحانیه، مقیده به خیلی از آرمان های انقلاب و اینها، ولی نگاه به عنوان یک رئیس جمهور تو جایگاه پرزیدنت توی یه چنین جایگاهی چقدر متفاوته این نگاه ها با هم دیگه. سخنرانی اوباما رو آدم دیشب بلا فاصله بعد از اون قصه ارزم به حضورتون که مذاکرات، آدم میبینه مفصل دست پر میاد، حالا یاوه هایی که میبافه، ولی گاردشو کار دارم، گارد به شدت بسته او و از این ور گارد به شدت باز. ما با همه دوستیم، اگر هم با کشوری، اگر هم رابطه ما با کشوری رابطه خصومت آمیزی هست، ما میخواییم این خصومت تموم شه. وسط دعوا اون داره میگه من چه کردم چه کردم، کنگره چه کار کردم، اسرائیل چه کار کردم چه نکردم. اون داره اونجوری میگه من بیچاره کردم ایرانو. بعضی از حرفا هم که زد و نقیزه، حالا باید صبر کنیم این دو سه ماه هم ببینیم اوضاع به کجا میکشه. حالا اون تعهداتی که اونا کردن عملی میکنن نمیکنن، اینا هم که معلوم نیست خیلی تعهدات چی ما دادیم هنوز. من که خودم هنوز چی نفهمیدم، خیلی سربسته است، هندونه دربسته است، خیلی نمیشه شناخت، نمیشه فهمید. ما به همین اندازه که مقام معظم رهبری میفرماد ما اعتماد داریم، ما هم به همین اندازه ما به اعتماد رهبرمون رو اعتماد داریم به این دستگاه. واقعا چیزی سر در نمیاریم، نمیفهمیم چیه این مذاکرات پیچیده. بالاخره ساعت‌ها چیزیش بیرون نمیاد، اکثرش پنهانه بود. بعضیاش هم که اصطلاحات فنی داره، هر وقت هم مصاحبه میشه که یه جوری قصه پیچونده میشه، اصلا معلوم نیست آخرش چی شه. مثلا این طرف آیا با ما میگه آب سنگین تعطیل میشه دیگه، اینجا میگه نخه آب سنگین ادامه پیدا میکنه. خب دو تا رئیس جمهور تو فاصله 24 ساعت دارید با هم حرف میزنید، کدومتون راست میگید؟ خب بالاخره اونجا یه تعهد، البته شفاهیه، اینا هیچ کدوم مکتوب نشده، ولی خود این گارد رو دارم عرض میکنم. اما خیلی نه رو صحبت‌های اون ور حساب میکنیم نه صحبت‌های این ور. حالا بذارید اینها برسه به تعهدات مکتوب و تضمینی، تازه اگه اینجوری بشه لا ایمان لهم. امام معظم رهبری فرمود و دین میگه و هر عاقلی میگه اینا عهدم ببندن پاعتشون وای نمیستن امریکایی ها. اگر ببندن من مگه یادم میره قطعنامه مگه نبود؟ الان دارن CNN چی تبلیغ میکنن، میگن جام زهر رو رهبر عالی ایران بالاخره مینوشه یا نمینوشه. شما فکر کردید این جام زهر برای ما؟ اینجوری که هستی شما به هسته ای گره خورده، هستی نظام اسلامی به هسته ای گره نخورده. ما از اولش هم هسته ای رو انقدر جدی نگرفتیم. حالا شاید تو بعضی سیاستمدارها به عنوان یه چه میدونم یه امتیازی برای بهره برداری سیاسی طبق حرفهایی که خودشون نقل کردند و صحبتهایی که از آقای ظریف منعکس شد و از کسای دیگه، حالا شاید بعضی سیاستمدارها یه استفاده هایی بخوام بکنن. اونا که نظام اسلامی نیستن که. موضع نظام اسلامی نسبت به فضای هسته‌ای معلومه چه موضعیه، یکی از موضوعاته. چه توافق بشه چه توافق نشه، اسرائیل ما امنیت تو رو نمیذاریم برقرار بشه. حرف آخر رو زد آقا به پاکی ریخت. اونا تمام تلاششون در مذاکرات هسته‌ای اینه که امنیت اسرائیل رو تامین کنن، هیچ هدف دیگه ای ندارن. مقام معظم رهبری فهمون چه این بشه چه نشه، حتی اگه توافق هم بکنید ما امنیت اسرائیل رو اجازه نمیدیم برقرار بشه. همون شد رفت. امنیت دیگه دست رئیس جمهور که نیست که، امنیت اسرائیل دست اون نفس قدسیه که با یک اشارهش یمن مثل کوه میسته، بحرین اونجوری مقاومت میکنه، عراق اینجوری، سوریه اونجوری، لبنان اونجوری، غزه اونجوری. ما دامن میدان جنگمون مثل امریکا میدان جنگ محدود نیست، ما میدان جنگمون میدان جنگ وسیعیه، برن جمع کنن. برای همینم میگن بابا حالا ما اگر مذاکرات هسته‌ای اگر مثلا تحریم‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای مرحله مرحله کم بشه، تحریم‌های دیگه سر جای خودش باقیه، مثل قصه حقوق بشر، مثل به هم زدن امنیت خاورمیانه، مثل موشک‌های بالستیک، مثل خیلی چیزای دیگه. بیچاره‌ها توی بن‌بستی گیر کردن، دست و پا می‌زنن، نمی‌دونن ما بالا وایسادیم بن‌بست رو نگاه می‌کنیم، ما تو بن‌بست نیستیم. ما با امریکا توی جریان هسته‌ای تو بن‌بست قرار نگرفتیم، ما بالا داریم نگاه می‌کنیم، ما رو پشت بوم وایسادیم. حالا یکی رو فرستادیم این جلو بره یه خوده، شما هر کاریش بکنی. حرف آخر مقام معظم رهبری زد اینا میگن جام زهر رو خواهد نوشید. چقدر بیچاره ها دلخوشن، این واقعا دلخوشن. البته سیاست مداران ما، دیپلمات های ما هم که بلدن حرف چجوری بزنن دیگه. میگه آقا چرا اینا اینجوری گفتن؟ میگه خب بابا اینا حرفاشون مصرف داخلی داره. ببخشید، خب شما هم یه حرفایی بزنید مصرف داخلی داشته باشه، چه اشکال داره؟ شما هم عزتمندانه مذاکره کنید.
الان آیه رئیس جمهور امروز بلافاصله بعد از این مذاکرات برمیگرده میگه اگر با کشوری خصومت داشته باشیم ما میخوایم رابطه برقرار بشه. آقا حرف غلطیه.
ببین هر حرف درستی که مال هر جایی نیست.
بله ما حتی میخوایم تمام دشمنان اسلام هدایت بشن، ما اینو میخوایم.
این همه داریم تلاش میکنیم که جامعه بشری هدایت بشه، اما این نمیشه. اون که خصومت داره، دشمنی داره، که دست خصومت برمی داره. آمریکا دست خصومت رو با شما برمی داره.
آره مشاورین شما بله اینها میگن خصومت دیگه نیستن، واقعا هست دیگه. شما خودتون هم دارید تو مذاکرات پوست میندازید. هست دیگه، خصومت داره. بعد وقت اون خصومت شو دست برمی داره. آقا ما میخوایم، خب کسی نگاه نمیکنه که شما چی میخوای های رئیس جمهوری، که قربونت برم.
ما میخوایم با هیچ کی دشمن نباشیم. والا به خدا، خدا هم همینو میخواد، با هیچ کی دشمن نباشه.
اما مگه لا یزالون یا قاتلون کم، خدا میفرماد این چیزی که من میخوام نمیشه. خصومت هست، ان الشیطان لکم عدو مبین. این خصومت هست.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت.
اونایی که کفر میورزن هیچ وقت نسبت به شما بی تفاوت نیستن، مبارزه میکنن با شما تا حکومت طاغوت رو مستقر کنن. اونا اینجوری هن. این قرآنه آی روحانی. یو قاتلون فی سبیل طاغوت یعنی می جنگه تا حکومت طاغوت رو مستقر کنه. جون میده، از مالش داره میگذره بیچاره. میلیارد ها دلار داره خرج میکنه. چه انتظاری داری؟ حالا مثلا ما ادبیاتمون اینجوری بشه، یه خود به ادبیات مثلا دیپلماتیک نزدیکتره، که خب البته دیپلماتیک سیاست غالبش باید سیاست ضد نظام سلطه باشه، این چیزی که رهبر میفرماد طبق قانون اساسی باید سیاست حاکم بر دیپلماسی خارجی ما رهبر تعیین کنه. اونم فرموده که ضدیت باید از این کلمات شما بیاد. تو مذاکرات هستی هم ضدیت شما با آمریکا باید مشخص بشه. چطور ضدیت اونها با ما مشخصه؟ رئیس جمهور میشینه پا میندازه رو پاش، 50 بار تلویزیون نشون داد این تیکر رو دیگه. خدا پدر تلویزیون بیامرزه، نمیدونم تلویزیون این نبود ما چیکار می‌خواستیم بکنیم. نشون دادی اوباما میگه که اگه دست من بود تمام پیچای هسته‌ای ایران رو می‌بستم دیگه، اصلا هیچی. خب ایده خصومتشو نشون میده، خب تام نشون بده.
جام زهر.
جام زهر چیه؟ اون موقع مسئله جام زهر جنگ در رأس امور بود، الان هسته‌ای در رأس امور نیست. نه روحیتو نبازید. اولا که مثل شیر رهبر معظم انقلاب ایستاده داره دفاع میکنه، یه جاهایی هم بله نارضایتی دارن برخوردم میکنن، یه جاهایی هم حمایت میکنن هدایت میکنن. اما حالا هر صورتی پیدا بکنه این در رأس امور نیست. اون موقع جنگ در رأس امور بود، امام مجبور به سر کشیدن جام زهر شد، اونجا معنا داشت. اینجا معنا نداره که سی ان ان میخواد گندش کنه. بعد داخلی هم بعضی ها همین کارو میخوان بکنن، یه جوری جلوه میدن. آقا نگران پس نشیم. چرا باید نگران بود؟ ما نسبت به همه مسائل جزئی و کلی نظام نگرانیم. مقام معظم رهبری هم اخیراً فرمودن ما نگرانیم نسبت به فضای مذاکرات هستیم. دیگه بیان آخرشونه. نگران هستیم، اما نه اینکه بگیم این بین همه حیاتی همه چیه. وقتی که جان کری رفت اسرائیل صریحاً اینو گفت دیگه، گفت من میشینم چشم در چشم نتانیاهو نگاه میکنم، بهش میگم من با مذاکرات ژنو امنیت شما رو بیشتر کردم. اصلا هدف ما از وادار کردن ایران به عقب نشینی در فضای هسته‌ایش، هدف ما اینه که امنیت رو تامین کنیم. اونا براشون هسته‌ای خیلی مهمه، برای ما انقدر مثل اونا مهم نیست. ما هدفمون رو برای تضعیف امنیت اسرائیل، تهدید امنیت اسرائیل، نه تضعیف، تهدید امنیت اسرائیل جای دیگه داریم تامین میکنیم، بدون اینکه خودمون هم نیرو ببریم، امکانات ببریم، سلاح ببریم، مهمات ببریم، نمیدونم بقدر از این کارهای دیگه بکنیم. انقلاب اسلامی کارشو کرده، تمام شد رفت. اسرائیل میخواد چه کار کنه؟ چجوری میخواد برگرده این مسیر رو؟ چجوری میخواد برگرده به اعتبار 30 سال 40 سال قبلش امریکا و اسرائیل؟ چجوری میخواد برگرده؟ مردم بیدار شدن، تموم شده، رفته. میخواد چیکار کنه؟ خود این یه فراینده، میدونید چند ده ساله، شاید چند صد سال است که بخوان مردم عوض شن. کار میبره مردم رو عوض کردن. حالا اینجا ما نصرت خدای متعال رو داشتیم، نصرت خدای متعال رو داشتیم، این انقلاب جهانی ایجاد شد و قصه رفت جلو. این بدبخت ها میخوان چکار کنن اینو برگردنن؟ میخوان چکار کنن؟ و من نس الا من عند الله العزیز. اون خدایی که کمک میکنه خدای عزتمنده. الان اینها عزت جامعه اسلامی، عزت ولی، عزت دین رو هدف قرار گرفتن. جامعه ذهن یعنی ذلت دیگه، میخوان اینو سستش کنن. وقتی اوباما میگه من موافقم با اون چه که در مذاکرات هسته‌ای گذشته، میدونید این حرف یعنی چی؟ آره واقعا موافقه. نه نه، نامرد مثل سگ دروغ میگه. یادش میره دیگه، آدم میگه، آدم اینجوری فراموشکارم میشه. یادش میره که گفته من هدفم نابودی کل جریان هسته‌ایه. الان میگه من با این مذاکرات موافقم. خب اگه اونه پچجوری تو موافقی؟ میگه من موافقم. خب شاید بعضی از بخشای خواستش هم تامین شده باشه، شاید شده باشه، ما که اطلاعی نداریم. تا بعد از این دو سه ماه این آقایون بیان بالاخره توضیح شفاف بدن، کارکار بگذره، توضیح بعدش بشنویم ببینیم چه خبر شده. مثل اینکه ما باز جنگ که برگشتیم تازه فهمیدیم که چی بود قصه قطعنامه. خود اوباما برمیگرده میگه که من موافقم. خب چرا این حرفو میزنه؟ میخواد جو روانی ایجاد کنه. آمریکایی که مستقیم تو یمن دخالت داره، توی انفجار و توی بمبارون یمن الان توسط عربستان مستقیم دخالت داره، میگه من با ایران در توافقم. همین همین که بگه کافیه، ضربهشو میزنه. جبهه اسلام رو اونجا تضعیف میکنه، تضعیف میکنه، ضربهشو میزنه. حالا جنگ های پیغمبر هم اینجوری داشتیم، در جنگ های امیرالمومنین هم اینجوری داشتیم. تضعیف روحیه دشمنی وقتی تضعیف روحیه میکنه، جنگ روانی رو میندازه. کار بلده آقا، مبارزه بلده، ما هم بلدیم. البته ما منظورمون آقاسا، سیاست مدارانمون خیلی اصلا تو فضای مبارزه خیلی بعضیشون نیستن. آقا آدم غیر انقلابی اگر بخواد مدیر باشه توی هر بخشی واقعا به مشکل میخوره. خودش اولین کسیه که به مشکل میخوره. چون شما انقلاب اسلامی، اصلا انقلاب اسلامی سابقه مبارزاتی و انقلابی و جهادی داره، هنوز هم داره. بله اگه مثلا دوران دهه 60 و دهه 70 ما انقلابی بودیم، الان مثلا دیگه نیازی نبود انقلابی باشیم. آره بابا، آقا همین چهار روز پیش اومد قم، اگرش فرمود آهای طلبه ها انقلابی گری رو مواظب باشید این از بین نره، خودش هم فرمود من انقلابی هم، دیپلمات نیستم. ما هنوزم به انقلابی گری. تو فضای اقتصادی وارد میشیم، جهاد اقتصادی. تو فضای فرهنگی جنگ نرم. تو همش جنگه، همش جهاده. خب وقتی که انقلاب اسلامی اینجوری، اگه یه نفر نماینده مجلس شد روحیه انقلابی نداشت، یه نفر وزیر شد روحیه انقلابی نداشت، یه نفر رئیس شد روحیه انقلابی نداشت، خب اولین نفری که به مشکل بخوره خودش. نمیتونه خودش هماهنگ کنه با همه، با روند، با این موج عظیم نمیتونه خودش هماهنگ کنه. ما توی یه رود خروشان پرتلاطمی توی بلمی نشستیم، توی کشتی و لنجی نشستیم، داریم میریم. اگه تو بخوای یه زندگی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه داشته باشی، خود اینجا دریازده میشه، مشکل پیدا میکنی، خودت مشکل پیدا میکنی. مردم ما کم کم باید برسن به این نقطه که بخوان نماینده مجلس انتخاب کنن، رئیس جمهور انتخاب کنن، بگن اولین شاخصی که داشته باشه ببین مثلا انقلابیه یا نه. چون ما تو کشتی انقلاب داریم حرکت میکنیم، تمام بخش هامون باید مسئولینمون انقلابی باشن، نمیتونن نباشن. سبقه جایی داشته باشن، نمیتونن نباشن. ما تو آموزش و پرورشمون هم مسئولینمون باید جهادی باشن، چون بچه‌هایی که میخوان تربیت کنن باید جهادی تربیت کنن. ما تو آموزش عالیمون هم باید جهادی باشن، اگه نباشن خودشون اول به مشکل میخفتن. چون نظام داره پیش میده. ببین آقا، تو اگر اهل جست و خیز و بود و این حرفا نباشی، خب کم بیاری، تو خودت اول به مشکل میخوری، پیر میشی. تو دوره های مختلف، دولت های مختلف هی خواستن این پیچ استکبار ستیزی نظام رو شل کنن، مقام معظم ربه این نذاشت. چرا نذاشت؟ خب بابا این سکان کشتی دست اوست، اون ناخداست. دریا رو داره میبینه، داره رصد میکنه، موج رو میبینه، طوفان رو میبینه، سکان دست اویه. تو که سکاندار نیستی که. کشتی زده خورد داره تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو علم، تو دفاعی، همه بخشش، تو اخلاق، تو تربیت، تو همه بخشش. ولی خلاصه اینه دیگه، آقا آب پاکی رو ریخ، حالا هر چقدر میخوای مذاکره کنی مذاکره کن. بعد اینا الان دارن میان که چی؟ رهبر ایران مجبور میشه جامزه. بعضی هم واقعا اینجوری فکر میکنن، بعضی حزب اللهی هم اینجوری فکر میکنن، آه اگر آقا مجبور شه چی؟ وای مجبوره چی بشه؟ آقا اصلا اومده بیرون، تو میدون اینا بازی نمیکنه، وایساده بیرون، اینا دارن میزنن سر خودشون، نمیدونی پنج به علاوه یک، وایساده بیرون، از بیرون کنترل میکنه. چی میگی؟
اونها سعی دارن بگن اگر رهبر ایران توافق کنه با این مثلا عقب نشینی هایی در ارتباط با هسته‌ای، یعنی جام زهر نوشیده.
نه عزیزم، یعنی چی جام زهر نوشید؟ جام زهر مال جنگ بود که امام فرمود جام زهر، چون قصه جنگ ارتباط مستقیم با آرمان انقلاب داشت. ما داشتیم میرفتیم کار رو تموم کنیم، حکومت امام زمان رو مستقر کنیم، تموشه بره. ما الان تو هسته‌ایمون چند تا شهید بیشتر ندادیم؟ ما تو جنگ 213,000 احمدی روشن دادیم. ما از اون چی بود؟ قابل مقایسه نیست. این ور مواظب باشیم، اینهایی که نگرانیشون رو ابراز میکنن و باید هم ابراز بکنن، نقد میکنن و باید هم نقد کنن، مطالبه جدی میکنن و باید هم مطالبه جدی کنن، مواظب باشن هسته ای رو هستی نظام حساب نکنن. بعدم آقای استاد بیرون دیگه، شما امنیت اسرائیل تامین کنید، ما نمیذاریم. این حرف رو هوا نیست، جنگ روانی نیست، این جنگ روانی مقام معظم رهبری نیست، داره هدایت میکنه، او خبر داره. الان یمن هنوز از زیرزمین های بزرگی داره، میدونی یمن اینجوری معمولا زیرزمین های بزرگی داره، موشک ها تو زیرزمین های بزرگ جا میگیره، هنوز کاری نکرده. هی بیچاره عربستان از همی بیترزه، یمن هنوز کاری نکرده، بحرین هنوز کاری نکرده، قطیف هنوز کاری نکرده. آقا کشته دادن، بله کشته دادن، هنوز وقت نشده که کشتار کنن، میرسه انشالله، ولی هنوز نشده. اون بدبخت از همین میترسه، این باجرای هسته‌ای رو پیگیری میکنه، زمان بگیره، کار به اونجا نرسه تا خودش رو تامین کنه برای اون روز. اون واقعا داره بازی میکنه، واقعا داره بازی میکنه، استکبار بازی میکنه، خودش هم میدونه ما چقدر رو هسته‌ای حساب کردیم، چقدر حساب کردی.
حضرت ام البنین سلام الله علیها همون اول هنوز هیچی نشده به بچه‌هاش میگه برید خودتون رو فدای حسین بکنید تو مدینه.
چقدر عمیق میبینه این بانو، چقدر عمیق میبینه. بعد وقت تربیت میکنه، تربیت میکنه.
آقا امیرالمومنین ببین داداشم،
امیرالمومنین فرزند دیگر هم داشت که کربلا نیومد، اما پسر ام البنین نبود، جعفر و عثمان و عبدالله و عباس نبود. نه مهمه، جدی بگیرن خانم ها زندگی رو، انقدر که زن میتونه مؤثر باشه در تقویت بنیه اسلام، انقدر مرد نمیتونه مؤثر باشه. خدا جریان حاکمیت دینی رو گذاشت تو دامن زن. انا اعتینا کل کوثر، خودتو دست کم نگیر، مواظب باش مطلقاً به دنیا و مافیها تعلق پیدا نکنی. خانم تو باید مثل ام البنین فرزند تربیت کنی، ببینی عمیق، ببینی نقش حسین ابن علی رو عمیق، ببینی این نقش رو. فرزند برای حسین ابن علی اساساً تربیت کنی، قبل از اینکه اصلا حرف جنگ به میان بیاد
فرزندانت رو بگذری، بذل کنی.
کونو فدا لاخیکم الحسین امرتهم بنصرته و ذب ان.
میگه شما هم کمک کنید، امر میکنه، عباسم، عبدالله هم، جعفرم، عثمانم، هم کمک کنید حسین رو، امامتون رو، هم ذوب در او بشید، ذوب در او بشید.
رفقا چند ساله که امیرالمومنین به شهادت رسیده؟ کربلا کجا؟ استحکام ایمان و یقین فاطمه ام البنین چقدر زیاده؟ ما داریم از کی ام البنین صحبت میکنیم؟ از اون موقعی که در خانه امیرالمومنین؟ نه، امیرالمومنین به شهادت رسیده، سالهاست از امیرالمومنین جداست.
میگه ذوب در امامت باش، ذوب در امامت باش، یعنی اصلا بچه های من شما نباشید. اوج فهم و درک و بصیرت این خانومو میرسونه که نه معصوم بود، نه فرزند معصوم بود، نه نواده معصوم بود، هیچی، یک زن معمولی جامعه عرب اون روز بود، اما قابلیت هایی داشت که این قابلیت ها در همجواری با امیر المؤمنین شکفت. و رفقا عرض بکنم به شما، خانم ها، بزرگواران، به شما هم عرض بکنم، ببینید آقا، این که خدا می فرماد نحن اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم، این فقط بار کمینگاهی نداره ها، مراقبتی و بصیرتی نداره ها، من دارم می بینم اتون، خبر دارم. نه عزیزم، نحن اقرب، انا جلیس و من ذکرنی هم هست. من یه آدم معمولیم، یه آدم معمولی که در کنار خدا داره زندگی میکنه، در خود از کم نگیر. نه چی نداره، خیلی وقتا خیلی بلاهایی که سر ما میاد اثر خود کم بینیه، ما نمیبینیم قدرت و نصرت خدا رو در کنار خودمون، نمیبینیم، باور نداریم، خدا به ما نزدیکه، خدا با ما هم نشینه، خدا، خود خدا. حسن همجواری با امیرالمؤمنین از ام البنین سلام الله علیها، ببین چه جو گوهری ساخت. خب این رو معلومه دیگه، این نشانه است دیگه، خدا این یه الگوه دیگه. قیامت ما چی میخوایم بگیم به خدا؟ ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ما این مشکل داشتیم، این ضعف رو داشتیم، نتونستیم درست بکنیم؟ خدا میگه چرا نتونستی درست بکنیم؟ اصلا نمیرسه به سوال و جواب، پرده رو میذاره کنار، خودت میبینی، میبینی که یه عمر به خودت دروغ گفتی، به خودت سر خودت کلا گذاشتی. نه نمیشه، من نمیتونم. چی داری میگی؟ خدا تو انسان رو تکریم کرده، کرمنا بنی آدم، بزرگ داشته. آه خدا یک انسانی رو بزرگ بداره مفهومش یعنی چی؟ یعنی احترام به تو گذاشته؟ سلام علیکم آقای انسان، بفرمایید، خواهش میکنم بیت تو بهش، یعنی انا هدیناه السبیل، هدایتت میکنه، مسیر رشد تو جلوی چشمت باز میکنه، قد تبین الرشد من الغی، بعد دست تو میگیره، کمکت میکنه، یدافع عن الذین آمنوا، دفاع ازت میکنه در همه میدان ها، داری با خدا زندگی میکنی، میره تو میدان درس احساس عجز میکنه، میره تو فضای اقتصاد احساس عجز میکنه، میره تو سیاست احساس عجز میکنه، میره تو فرهنگ احساس عجز میکنه، هر جا میره احساس عجز میکنه. اعتماد به نفس یه ذره نداره. بابا تو اعتماد به نفس نداشته باش، باش باش، اعتماد به خدا که میتونی داشته باشی که. اعتماد به نفس نداری چون نفست
چموشه،
باش، اعتماد به خدا که میشه داشته باشی. ام البنین سلام الله علیها در کهنسالی فرزندانشون رو میفرماد شما برید ذوب در حسین باشید، برید میرید با او ذوب در حسین، ذوب در او باشید.
و اوست هم علا ان لا یبخلوا به انفسهم و بذل ارواحهم فی حفظه و دفاعا.
مادر به شما وصیت میکنم یه وقتی بخل نکنید، بذل کنید همه ی حسیتون رو برای حسین، بخل نکنید، یه وقت برای خودتون چیزی نگه ندارید. نه توصیه های خروج مدینه است،
نه توصیه های شب عاشورایی. ام البنین سلام الله علیها چنین بانویی بود که تونست اول فضلی پرورش بده که به عباس ابن علی نافذ البصیر از صلب الایمان، به عباس ابن علی که امام حسین علیه السلام بعد از شهادتش فرمود الان انکسر زهری قلت حیلتی و انقطع رجایی، به اون عباس بگه عباس ذوب در حسین باش، بخ نکنی ها، تاریخ دیگه، بخ نکنی ها، نگاه نکن الان مزار ام البنین سلام الله علیها چقدر خار و خفیف شده تو بقی، چشم عباس شد دور دیدن این مزار رو اینجوری خار و خفیف کردن، به این نگاه نکن. رفتی مدینه؟ اگه نرفتی خوش به حالت، اگه رفتی وای به حالت، در که وارد میشی خب اون خورشیدهای تابناک ائمه‌ای که روبروی تو هستن اونجا دیگه دلت رو میبره، قبر امام حسن، امام سجاد، امام باقر میبره، زیارت رو میکنی تموم میشه، میخوای بیای بیرون میبینی شیعیان یه جایی دیگه هم یه گلهی تشکیل دادن وایستادن، چهار تا مأمورم بالا سر این تله خاکه، چیه اینجا چه خبره، یه سنگ شکسته اونجا افتاده، میگن این قبر مادر عباس. همون ام البنین که تو مدینه بچه هاشو اینجوری راهی کرد، بله همون زوجه امیرالمومنین که گفت عباس هم زوبه در امامت شو، او رو برای چنین روزی تربیت کرد، بله الان قبرش که با خاک یکسان مثل مرده های دیگه ای که میارن تو بقی، هیچی، حتی رو سنگ قبرم کسی ننوشته اینجا قبر فاطمه ی ام البنین. چیه گلمندی از این وضع؟ بله این خانوم خیلی بزرگتر از این حرف هاست، تا این حرفا رو بزنی برمیگرده بهت چی میگه این مادر، شیخ نگو همینم شرمنده فاطمه. باز من یه نشانی دارم، اما صدیقه کبرا فاطمه زهرا او چی؟ نه نامی نه نشانی هیچی نداره فاطمه زهرا.